دوه بعد از ظهر در تهران. رویا کریمی مرش هستم، میزبان شما در مجله خبری این ساعت رادیو فردا. وزیران خارجه اتحادیه اروپا برای رایزنی در مورد خطر تروریسم در اروپا روز دوشنبه در بروکسل گرد هم می‌آیند. وزیر خارجه ایران میگوید طرف‌های گفتگو در مذاکرات هسته‌ای بر جزئیات متمرکز شدند. و در جریان حمله هوایی اسرائیل به جنوب سوریه تعدادی از رهبران حزب الله و یک ایرانی کشته شدند. وزیران خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا برای رایزنی درباره خطر تروریسم در اروپا روز دوشنبه امروز در بروکسل گرد هم می‌آیند. بازگشت شهروندان اتحادیه اروپا که به گروه‌های افراطی اسلامگرا در سوریه و عراق پیوستند موجب نگرانی کشورهای اروپایی شده است. در نشست امروز بروکسل طرح‌ها و پیشنهادهایی برای ارائه به نشست ویژه سرانه این اتحادیه آماده می‌شود که قرار است در ماه فوریه برگزار شود و راه‌های مبارزه با تروریسم را بررسی کند. در اجلاس امروز بروکسل مناسبات اتحادیه اروپا با روسیه نیز بررسی می شود. بر سر چگونگی واکنش به روسیه در قبال اقداماتش در اوکراین اختلاف نظرهای عمیقی میان اعضای اتحادیه اروپا وجود دارد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه با صریح و جدی خواندن مذاکرات هسته‌ای گفت که کلیات مذاکرات مشخص شده و در چند ماه پیش رو درباره جزئیات آن صحبت خواهد شد. همکارم هانا کاویانی که در ژنو به سر میبره همراه ماست. روزت بخیر هانا. برای ما جزئیات بیشتری از حرفای امروز آقای ظریف رو در مورد مذاکرات میگی؟
سلام میکنم به تو و به شنوندگان رادیو فردا. بله، آقای ظریف صبح امروز در نهایت پس از اینکه دو روز از رفتنش به تهران میگذشت در مترو تهران صحبت‌هایی رو درباره مذاکرات مطرح کرد. آقای ظریف گفتش که ایستگاه‌های بعدی مذاکرات هسته‌ای دو اجلاس بین‌المللی مهم در قلب اروپا خواهد بود. ابتدا او به اجلاس اقتصادی داووس خواهد رفت، در اونجا دیدارهایی رو خواهد داشت، از جمله گفته دیدار کوتاهی با جان کری وزیر خارجه آمریکا. گفته که دیدار در داووس طولانی نخواهد بود، همانند آنچه که در ژنو شاهد اون بودیم. همچنین آقای ظریف گفته که ایستگاه بعدی مذاکرات اتمی بین ایران و پنج به علاوه یک حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ خواهد بود که در روزهای ششم تا هشتم فوریه برگزار میشه. آقای ظریف گفته که ابتدا معاونان در مونیخ دیدار میکنن تا اگر که فراهم بشه زمینه های برگزاری مذاکرات اتمی میتونه در سطح وزرای خارجه برگزار بشه، با توجه به اینکه در این اجلاس امنیتی بسیاری از وزرای خارجه و رؤسای دستگاه‌های دیپلماسی حتی اتحادیه اروپا شرکت خواهند کرد. آقای ظریف همچنین گفته که مذاکرات جدی که در ژنو برگزار شده مذاکراتی بوده که در اون همه طرف‌ها پیشنهادهای مهمی رو دادن. گفته که از طرف چینی پیشنهادهای خوبی رو داده، گفتگوهای جالبی رو در با طرف روسی انجام داده ایران درباره مسئله هم غنی‌سازی و هم تولید سوخت. آقای ظریف درباره پیاده روی که با جان کری داشته صحبت کرده در ژنو که چند دقیقه‌ای در روز چهارشنبه انجام شد، گفتش که درباره این پیاده روی چون مذاکرات در حال جدی هست، مذاکرات طولانی هست و نفسگیر هست، طرفین احتیاج داشتن که برای تنفس و همچنین رفع اون فضای تنش آلودی که در مذاکرات ایجاد شده بوده پیاده روی بکنن و تنفسی بکنن. آقای ظریف همچنین ابراز امیدواری کرده که ایران و پنج به علاوه یک بتونن حتی تا پیش از 22 بهمن ماه به یک توافق دست پیدا کنن.
و هانا، مذاکرات در ژنو به پایان رسیده، چه خبرهایی در مورد جزئیات این مذاکرات منتشر شده؟
بله، مذاکرات از روز چهارشنبه آغاز شد در شهر ژنو تا یک شنبه هم ادامه داشت. بین ایران و آمریکا بیشتر این مذاکرات انجام شد که آقای ظریف گفته به دلیل نداشتن رابطه دیپلماتیک این مذاکرات تنها فرصتی هستش که طرفین میتونن درباره مسئله هسته‌ای گفتگو کنن. در این حال با سایر کشورهای پنج به علاوه یک آقای ظریف گفتش که ما به طور مداوم در ارتباط هستیم و با اونها گفتگو می‌کنیم. آقای ظریف در طول این دور از مذاکرات در ژنو سفرهایی رو به پایتخت‌های مهم اروپایی از جمله برلین، بروکسل و پاریس داشت با طرف‌های آلمانی، فرانسوی و همچنین رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا خانم موگرینی دیدارهایی کرد و روز یکشنبه ما شاهد دیدار جمعی بودیم در شهر ژنو بین ایران و 5 به علاوه 1 در سطح معاونان وزرای خارجه که اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که در این باره منتشر کرده اون رو مفید و جدی خونده. اون چیزی که در این روزها در ژنو شنیده میشد این هستش که طرفین تلاش داشتن تا به یک اصول توافق سیاسی رو، یعنی چارچوب کلی رو مشخص بکنن، چیزی که حداقل ما نشنیدیم که به اون دست پیدا کرده باشن تا اینجای کار. باید دید که مونیخ و داووس چه چیزی رو به همراه خواهد داشت. آیا طرفین میتونن تا اسفند ماه که فرصت دارن برای دست یابی به یک توافق سیاسی کار رو پیش ببرند؟ در حال می‌دونیم که فرصت 7 ماهه برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی، توافق کامل، در تیر ماه سال آینده به پایان میرسه. این هفته هفته بسیار مهمی خواهد بود از این جهت که در واشنگتن هم قرار هستش که سنای آمریکا درباره تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران گفتگو بکنه، موضوعی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در همین روزهایی که مذاکره در ژنو برگزار می‌شد اعلام کرد که با اون مخالف هست و در صورت تصویب این تحریم‌ها اون رو به خواهد کرد.
سپاسگزارم. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو همراه ما بود. خبرها رو پی میگیریم. در جریان حمله هوایی اسرائیل به منطقه قنیطره در جنوب سوریه، حداقل 5 تن از اعضای ارشد حزب الله لبنان همراه با جهاد مغنیه، فرزند عماد مغنیه، از فرماندهان سابق حزب الله جان خود را از دست دادند. گفته می شود تعدادی از اعضای سپاه پاسداران ایران نیز همراه اعضای حزب الله لبنان بودند و مرگ یکی از آنها توسط حزب الله لبنان و گروه ناظر حقوق بشر سوریه تایید شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، در بیانیه‌ای که حزب الله لبنان منتشر کرده، مرگ جهاد مغنیه و حداقل یک نفر با ملیت ایرانی تایید شده است. مشرق نیوز نام ایرانی کشته شده را محمد علی الله دادی، فرمانده سابق سپاه القدیر استان یزد، اعلام کرده است. با این همه، خبرگزاری رویترز میگوید 6 نفر با ملیت ایرانی در میان کشته شدگان بودند. شبکه تلویزیونی الجزیره نیز اعلام کرده که یک از فرماندهان سپاه پاسداران از این حمله جان سالم به در برده است. بر اساس تصاویر منتشر شده توسط مشرق نیوز، اجساد کشته شدگان این حمله عصر یکشنبه به زینبیه در دمشق منتقل شد.
گزارش این هفته به ارسال تومار 6000 امضایی معلمان به علی لاریجانی رئیس مجلس در مورد مشکلات معیشتی آنها اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
خبرگزاری تسنیم گزارش داده علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته است مقام‌های نظامی آمریکا 13 میلیارد دلار صرف ساختن ناو هواپیما بر می‌کنند، اما سپاه با قایق‌های تندرو می‌تواند آن را غرق کند. همکارم آزاده اسدی در مورد توان دفاعی یک ناو هواپیما بر آمریکایی در برابر تجهیزات جنگی سپاه با حسین آریان گفتگو کرد.
یک ناو هواپیمابر آمریکایی با شمار هواپیماهایی که داره و قدرت آتشی که در اختیار داره، یک پایگاه تمام عیار هوایی شناور آمریکایی است و به باور من با توجه به فرسودگی آشکار که ما در نیروی هوایی ایران میبینیم و تا حال نتونسته خودش رو واقعا بهینه‌سازی بکنه، قدرت آتش این ناو حتی بالاتر از قدرت آتش نیروی هوایی جمهوری اسلامی است در حال حاضر.
آقای آریان، از جمله در سال 1945 دو خلبان کامیکازه ژاپنی موفق شدند که یکی از این ناوهای هواپیمابر رو منفجر کنند. سال 44 میلادی هم یه زیردریایی آلمانی موفق شد که یک ناو هواپیمابر آمریکایی رو غرق کنه. سیستم دفاعی ناوهای هواپیمابر آمریکایی نسبت به اون سالها الان چطور کار میکنه؟
فرقش از زمین تا آسمانه. نباید تصور بکنیم که این ناوها آسیب پذیر نیستند، ولی نه به اون صورتی که فرمانده نیروی دریایی سپاه میگه. سپاه ناوچه‌های تندروی مجهز به موشک داره، سپاه موشک‌های ساحل به دریا داره، شماری پهباد داره که باور من پهبادهای مسلح نیستن، فقط برای شناسایی است، ولی در اون حدی نیست که بخواد یه ناو هواپیمابر را به آسانی غرق بکنه. مهمتر از همه، اگر درگیری پیش بیاد هیچ دلیلی نداره که ناو هواپیمابر بیاد خودش رو در داخل خلیج فارس که حوزه عملیاتی نیروی دریای سپاه قرار بده. ناو هواپیمابر میتونه از دریای عمان و حتی فراتر از اون کارهای عملیاتی خودش رو انجام بده. در بعضی موارد مثلا فرمانده نیروی دریای سپاه میگه ما موشک خلیج فارس داریم و میتونیم با آسانی این ناو پهن پیکر آمریکایی رو بزنیم. کار ساده ای نیست، ایشون با این ارزیابی های ساده لوحانش بیان میکنه.
معمولا چند تا کشتی هم از ناو اصلی که با چند صد تن در واقع وزن در دریا هست محافظت میکنه. ابتدا باید از این صدها عبور کنه سپاه تا بتونه به ناو برسه.
بایستی از این صدها عبور بکنه. اگر یه ناو هواپیمابر در زمان صلح از تنگه هرمز رد میشه و میره به طرف بحرین، مرکز ناوگان پنجم آمریکا، یه شماری از قایقای سپاه میتونن بهش با فاصله محدودی نزدیک بشن، شناسایی بکنن، یا این مکالماتی روی مدارهای مخابراتی بین المللی که همه یکانها دارن داشته باشن. ولی این در زمان عادی است، در زمان جنگ که به این صورت نیست. ارزش عملیاتی این ناوهای هواپیمابر را فرمانده سپاه نیروی دریایی یا سردار نقدی یا دیگر فرماندهان سپاه پاسداران واقعا پایین آوردن. یکی از اینها گفت که این ناو هواپیمابر ارزش عملیاتیش مثل یک قوطی کنسروه. یکی دیگر از این فرمانده ها گفت که این ناو هواپیمابر مثل تشته.
این موضوع چرا مطرح میشه؟ اصولا چرا هر از چندی مسئولان سپاه سعی میکنن در مورد امکانات فنی و نظامی خودشون برای از بین بردن ناوگان دریایی آمریکا توی خلیج فارس صحبت کنن؟ مگر از طرف ایالات متحده همچین تهدیدی وجود داره؟
با توجه به گفتگوهای هسته‌ای کاهش تنش چون این احساسی در حال حاضر نمیشه، ولی اینها تهدیدات بالقوه است. همینطور سپاه پاسداران برای نیروی دریایی آمریکا و بالعکس. ولی اینها خبره شدن در بزرگ نمایی و به طور کلی تحقیر و بیچاره شمردن آمریکا. اینها مصلحت سیاسی داره و برای مخاطبان داخلی در ایران هست.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک، به پرسش‌های همکارم آزاده اسدی پاسخ می‌داد. برخی منابع خبری از جمله وبسایت هرانا گزارش دادند که نمازخانه اهل سنت تهران در منطقه پونک روز شنبه پلم شده است. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
آنچنان که برخی وبسایت‌های خبری می‌گویند، صبح شنبه نمازخانه مرکزی اهل سنت در منطقه پونک تهران از سوی شهرداری پلم شده است. منابع خبری نزدیک به اهل تسنن نیز با تایید این خبر گفتند که صبح شنبه شهردار ناحیه پونک به همراه معاونان و ماموران شهرداری با حضور در محل نمازخانه تمام درهای ورودی این نمازخانه را پلمب کردند. همچنین بر اساس خبرهای منتشر شده، ماموران شهرداری برخورد تندی با امام جماعت نمازخانه اهل سنت داشتند و حتی بخشی از مدارک او را با خود بردند. این اقدام در حالی انجام شده که هفته گذشته همزمان با برگزاری کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران از برگزاری نماز جمعه اهل سنت در نمازخانه پونک به امامت مولانا عبدالحمید جلوگیری شد. همزمان با جلوگیری از نماز جمعه اهل سنت به اقامت مولانا عبدالحمید، تصاویری از دیدار او نیز با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حاشیه کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی منتشر شد. وبسایت الف نزدیک به احمد توکلی از نمایندگان اصولگرای مجلس با اشاره به آنچه مواضع انتقادی مولوی عبدالحمید خواند، این اتفاق را قابل توجه عنوان کرد. 28مین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی در حالی هفته گذشته در تهران برگزار شد که شیعیان و اهل سنت حاضر در این نشست حاضر نشدند نماز جماعتی مشترک برگزار کنند. انتشار عکس این دو نماز جداگانه در مکانی واحد در هفته گذشته خبرساز شد، به گونه‌ای که روزنامه جمهوری اسلامی نوشت که برگزاری نماز جماعت به این شکل با حیرت ناظران همراه بود.
با پایان گزارش همکارم بنیامین صدر به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. فرصت دارم تا شماره دریافت پیام و نظرات از طریق وایبر و واتساپ رو اعلام بکنم. 2-0-420-725-970-30 میتونید از طریق این شماره از وایبر و واتساپ با ما تماس بگیرید. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.